خدایا خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز.
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است. از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشم ها رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اینجا سراغاز سبا
صبح را با همده شادی آغاز کنیم.
سلام صبح بخیر. تا ابد پاگنده، سرخوش و سرزنده، خوشبخت‌ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهوره و نه گذشته‌ای برای حسرت. زندگی یعنی یاد خدا و شیرینی یک لبخند.
سحر با باغ می گفتم حدیث آرزومندی،
سحر با باغ می
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خدا، دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است،
راه و روش نیرو که با دلدار پیوندی،
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند،
اگر سودی با درویش خرسند،
با درویش خرسند،
خدایا
دلنگیز شد، به روی ماه خدا عشق پیشکش کن. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة على أحد من
دفتر صبح از سطری شروع می شود که به نام بزرگ تو تکیه کرده است. به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو سبا. با افتخار امروز در خدمت شما عزیزان هستیم در سال روز میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام که جا داره این روز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض کنیم. با افتخار با شما خواهیم بود تا ساعت 14 در بخش اول برنامه های رادیو سبا به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم مجده آقا محمدی، صدا بردار خانم محبوبه نمازی، هماهنگی خانم آتوسا برهانی نژاد و من مهسا حق بنا. ان شاء الله که روز بسیار خوبی رو در کنار هم تجربه کنیم، سرشار از شادی، نشاط و لبخند. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه باشید که در این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد، برنامه قند پارسی.
قند پارسی. برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز رادیو سبا، وقتتون بخیر باشه و انشالله از آفت و بلا محفوظ باشید. قند پارسی رو تقدیم حضور شما میکنیم و ادامه میدیم بحث فتوتنامه ها و آیین جوانمردی و عیاری و پهلوانی رو. در ابتدا غزلی بشنوید از فیاض لاهیجی.
موسیقی
بلبل ز شیوه تو به فریاد می رود، بوی گل از نسیم تو بر باد می رود، آواز تیشه مضطرب آید به گوش دل، شیرین مگر به دیدن فرهاد می رود. زین دشت پا برهنه گذشتم چو گرد باد، سید این چنین به کوچه صیاد می رود. من شیشه دل به بزم بتان جای چون کنم، آنجا سخن ز آهن و فولاد می رود. فیاض غیر من که دل آزرده می روم، هر کس که می رود ز درش شاد می رود. در جلسه گذشته و برنامه پیشین آخرین نکته‌ای که به عرضتون رسوندم این بود که این عیاران و پهلوانان و اینها نقش داشتن در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران و نمونه‌هایی رو گفتیم، از زمان خوارزمشاه گفتیم، از قرن هشتم زمان حکومت شاه شجاع بر شیراز که حافظ هم خیلی دوستش داشته و ارتباط خوبی هم با شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی هم داشته گفتیم. از جمله این تأثیرها سربداران بودن، گروهی بودن به نام سربداران که هممون اسمشون حداقل شنیدیم، گروهی از جوانمردان ایرانی بودند که اینها به حکومت رسیدند و سلسله‌ای رو هم به همین نام تشکیل دادند، سلسله سربداران. جالبه که ابن بطوته جهانگرد معروف درباره این سربداران گفته که همشون از افراد زورآزما و قوی پنجه بودن و خلاص وصفی کرده از اونها. اساساً عیاران و جوانمردان از همون گذشته و حتی شاید پیش از اسلام، اینها با اشراف و ثروتمندان و سلسله های پادشاهی مخالفت میکردن. سربداران هم از همین گروه بودن. اینا در زمان استیلای مغول در ایران قیام کردند و به حکومت رسیدن، جلوی مغولا وایستادن. اونهایی که یادشون هست سریال سربدارانی که جناب آقای محمد علی نجفی ساختن در دهه 60 پخش می شد به همین ماجرا پرداخته بود. البته درباره آغاز کار سربداران و قیام اونها روایات مختلفی در تاریخ نقل شده، ولی اون چی که مسلمه اینه که رهبری این شورش رو در آغاز یکی از پهلوانهای باشتین از دهات بیهق سبزوار امروزی شروع کرد و اسمش هم امیر عبدالرزاق بود، فرزند یکی از اعیان و ثروتمندان باشتین بود و آدمی هم بود که هم در تیراندازی زبردست بود هم در کشتی گرفتن و اینها. خلاصه این سربداران هم یکی دیگه از اون حلقه ها و عرض می شود که انجمن های فتوت و جوانمردی بود که حالا علاقمندان به دانستن بیشتر درباره سربداران میتونن به تاریخ مراجعه بکنن. نکته دیگر درباره سربداران اینه که ظاهرا خب این دسته از انحصار حکومت و ثروت عمومی در دست اشراف زادگان و فرمان روایان خودکامه به ویژه عرض می شود که یه مش بیگانه خونخار مثل مغلها اینا ناراضی بودن و نیتشون این بود که مردم خودشون بر خودشون حکومت بکنن و از سرمایه خودشون بهره‌مند بشن، نیتشون این بوده در حقیقت. حالا این سربداران هم اتفاقاتی براشون افتاد دیگه، دوچار اختلافات داخلی شدن با هم دیگه و همدیگه رو شروع کردن هی منشعب شدن از همدیگه و خلاصه داستانشون سرانجام خوبی پیدا نکرد. این مختصری بود از مقدمه مربوط به جوانمردان و عیاران و پهلوانان، خیلی مختصر و فشرده. تمام اینها برای خودشون مرامنامه‌ای داشتند و اینها رو مکتوب کردند و گفتیم که بخش عمده‌ای از ادبیات عامیانه فارسی مربوط به همین فتوتنامه‌ها و مرامنامه‌های صنفی و اینهاست. حالا ممکنه بعضی بپرسن که آقا مرامنامه صنفی چه ربطی به مرامنامه و فتوتنامه‌ها و آیین‌های جوانمردی داره؟ عرض می‌کنم که پیشه‌ور بودن دیگه، گفتیم اینها هر کدوم در شهرهایی که ساکن بودن صاحب حرفه و پیشه ای بودند که بعد جلسات و آیین‌های جوانمردی رو پیگیری می‌کردن و وارد اونها می‌شدند. پس وقتی که برای صنف خودشون هم می‌خواستن مرامنامه‌ای داشته باشن، از آیین جوانمردی هم استفاده می‌کردن. یکی از این فتوتنامه‌ها مثلا یه بخشش در خصوص فضائل و آداب مهمانیه، مفصل هم هست، البته نویسندش معلوم نیست کیه، اسم نویسنده نداره، مال خیلی قدیمیه. آها یه نکته هم بگم، حالا تا دارم دنبال قرنش میگردم، و اون این که عمدتاً فتوتنامه ها و جوانمردان، اونهایی که دیگه به آیین جوانمردی آمد، نه اون دزدا و ایناها، اونا نه، گفتیم که اینا منشعب شدن، چند دسته شدن، تکامل پیدا کردن، شیوهشون عوض شد از دزدی و اینا. وقتی که به آیین جوانمردی در معنای دقیق کلمه می پیوستن، اینها خودشون رو منتسب می کردن به شاه جوانمردان و شاه مردان، حضرت علی علیه السلام. یعنی دیگه یه نظامی پیدا کرده بود، یه تعهداتی، یه تقیداتی هم پیدا کرده بودند که دیگه به اصطلاح دنبال دزدی و اینا نمی رفتن. حالا این نکته رو گفتم، این فتوتنامه گفتم نویسندش معلوم نیست، ولی از ویژگی های زبانیش میشه مثلا استدلال بکنیم، بگیم که بین قرن هشتم و نهم نوشته شده، به دلیل اینکه خصوصیات مثلا نصر عهد صفوی رو نداره، چون ما گفتیم که خیلیاش از صفویه به این طرف دیگه نظام مند و اینها شد. در بخشی از این در آداب مهمانی و اینها میگه که یه جوانمرد وقتی که سر سفره میشینه و یه هم سفره ای داره، هفت ادب نگاه دارد. حالا به برخیش اشاره میکنیم. اول به سفره دست نکند تا صاحب سفره دست نکند. یعنی شروع نکنه خوردن. اول میزبان بخوره، بعد این شروع کنه. یکی از آداب اینه. یا اینکه میگه که آن که رفیق به وی نگوید که بخور، باید که آهسته موافقت کند. یعنی هی منتظر نشه بهش بگن آقا بخور، آقا بخور، همینجوری آهسته شروع کنه غذا خوردن. دیگران که چشم در پیش دارد و به لقمه دیگران ننگرند. چشش تو لقمه خودش باشه، نگاه نکنه کی چقدر ورداشت، به لقمه دیگران توجه نکنه. دیگران که لقمه که ستده باشد از آن در کاسه نیفکند. یه لقمه رو که با دستش آماده کرده ورداشته، نصفشو نریزه بگه ای خب مثلا به خودش بگه زیاده، بندازه تو کاسه، نصفشو از اونی که لقمه گرفته کم بکنه، اینم بده. و دیگر این که بعد از طعام دست بشوید، یعنی دستاشو بعد از غذا خوردن بشوره. یا مثلا میگه در آداب آب خوردن آن است که کوزه به دست گیرد و بگوید بسم الله، نام خداوند رو بیاره، و بر پای نخورد، یعنی ایستاده کوزه رو سر نکشه، و خفته نخورد، دراز کشیده هم نخوره، و نشسته خورد که نهی است در ایستادن. همونجوری که نشسته آب بخوره و ایستاده آب خوردن خوب نیست. خیلی جالبه، یادم افتاد الان که پدر بزرگا و مادر بزرگامون همیشه ما میخواستیم آب بخوریم، ما میگفتن بابا جان، مادر جان مثلا وایستاده آب نخور خوب نیست. حالا اینم حتما دلیلی داشته دیگه، که قطعا دلیل داره. امروز در روزگار حاضر پزشکان و اطبا توصیه هایی میکنن در مورد نحوه آب خوردن. حالا میتونید مراجعه بکنید و خودتون تعتوی قضیه رو در بیارید که چرا وایستاده نباید آب خورد. این مثلا جزو اولین متونی است که مثلا میگه آقا سر سفره چجوری بنشین، یعنی حتی به جزئی ترین حرکات و اعمال کسی که وارد حلقه جوان مردان شده هم توجه کردن. یعنی یک تربیت اساسی باید بشه اون جوان مرد و اون کسی که در این حلقه وارد شده تا به کمال برسه دیگه. مردم همینجوری نگاش نکنن، یه فرقی داشته باشه، یه کمالی داشته باشه، یه فضلی داشته باشه، که حتی وقتی که سر سفره میشینه با این که اگه خیلی هم گرسنه نشه چجوری غذا بخوره. خب ما امروز هم داریم دیگه، توی مثلا آداب تشریفات و تعامل اجتماعی. حالا ما یه خورده که چه عرض کنم، خیلی امروز دانسته هامون پیشرفت کرده، بیش از گذشته میدانیم که چگونه باید غذا خورد. مثلا کارد و چنگالمون رو چجوری دستمون بگیریم، قاشق چنگالمون رو چجوری دستمون بگیریم، تو ظرفمون میخوایم غذا بخوریم چگونه بخوریم که بیرون نریزه. اینها جزء آداب دیگه روزمره ما شده. حالا در قدیم قاشق چنگالی به کار نبوده، معمولا با دست غذا میخوردن و انقدر هم به جزئیات توجه داشته اون کسی که این مرامنامه رو نوشته، یا در حلقه جوانمردان استاد انقدر به تربیت شاگردانش اهتمام داشته که مثلا میگفته که اینجوری غذا بخورید، نمیدونم لقمه‌ای که با دستتون گرفتید همونجوری که براتون خوندم، اگه دیدید لقمه بزرگه نصفشو دوباره نکنید تو کاسه بندازید، اینا زشته، اینا خوب نیست، به قول امروز ما اینا خیلی با کلاس نیست، حواستون جمع باشه. این حالا نمونه کوچکی بود که خدمتتون عرض کردم. نمونه های دیگر در مورد صنف هاست، در مورد شغل هاست و مرامنامه‌ای که اون شغل ها دارن، که حالا انشالله در جلسات آینده بهش اشاره خواهم کرد. ممنون از همراهیتون، انشالله سلامت باشید، خدا نگهدار.
گوش کن، هفت آسمان در شور و حالی دیگرند، عرشیان و فرشیان نام محمد میبرند. میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و فرزند برومندش امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما همراهان عزیز رادیو سبا تبریک عرض می‌کنیم.
محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد، محمد خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، ندیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد، احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یا سینما، ای آیه هایت بین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در